سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ
سلام سلام به همه شمایی که صدای من رو از رادیو سوینا میشنوید. سلام به شمایی که همراه همیشگی برنامه زرباهنگ هستید. بله، امروز چهارشنبه است و ما با یک برنامه دیگه اومدیم پیشتون. برنامه ای از جنس نغمات. برنامه ای که هدفش پرداختن به هنر موسیقی و تولید محتوا برای علاقه‌مندان این حوزه است. پس اگر موسیقی و راز و رمز آهنگسازی برای یک موسیقی فیلم براتون جذابه، حتما با ما در ضرباهنگ رادیو سوینا همراه بشید. ما هر چهارشنبه با معرفی یک موسیقی فیلم، گفتگو با یک مهمان و بررسی اون موسیقی میایم پیشتون تا با هم از راه دور ساعتی رو سپری کنیم و به شنیدن بخش‌هایی از موسیقی اون فیلم و بررسی اون بشینیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر برنامه با ما باشید و جایی ندید. امروز هم یکی از فیلم‌هایی رو براتون انتخاب کردیم که مطمئنم کلی باهاش خاطره دارید. فیلم اجاره نشین‌ها که نسخه ویژه نابینایانش هم در سایت سوینا با صدای آقای هوتن شکیبا موجود و قابل دسترسیه.
آقا عباس آقا، شما که می‌دونین آدم یه چیزایی میشنوه، یه چیزایی هم به آدم میگن. ما دوست نداریم که خبرهای بد به مردم بدیم. ولی خب آقای قندی میگن، میگه که از باقری معاملات ملکی شنیده که این خونه ورثه قانونی و واقعی نداره.
نداره
عباس آقا، نداره. گفته 8 ماه کلیه و راس مرحوم رام دامدار تو تصادف ترن دوسلدورف به رحمت ایزدی پیوستن. خدا بیامرزد
بیچاره ها. نکنه همون تصادف معروفه که دوتا ترن با هم شاخ به شاخ شدن؟
لا
که 2300 کشته داد؟
خیلی بیشتر بودن، خیلی بیشتر. دوتا ترن بوده آقای مهندس.
اجاره نشین ها فیلمیست به کارگردانی و نویسندگی داریوش مهرجویی. بازیگرانی مثل عزت‌الله انتظامی، حمیده خیرآبادی، ایرج راد، رضا رویگری، اکبر عبدی، فریماه فرجامی، حسین سرشار، فردوس کاویانی، منوچهر حامدی و سیاوش طهمورث در این فیلم ایفای نقش کردند. اجاره نشین ها داستان زندگی 4 خانوار در یک ساختمان 4 طبقه فرسوده در حاشیه شهر که در یک منطقه در حال سازندگی هست رو روایت می کند. اما اوضاع این خانه تعریفی ندارد. سیستم لوله کشی فاجعه اون باعث شده تا در صورت عدم تعمیرات اساسی خانه به کل ویران شود. از همان تیتراژ آغازین فیلم تصاویر گویی از نگاه یک توریست و تازه وارد نمایش داده می شود و جای جای مهم و آباد شهر به ما نشان داده می شود. می توان گفت اجاره نشین ها در ستایش سازندگی، شهرسازی و البته گذر از سنت به مدرنیته ساخته شده. اما فیلمساز در کنار این ستایش ها به این نکته هم بسیار توجه داشته که در کنار عبور از سنت نباید پایه های اصلی زندگی کنونی ما که همین سنت هاست رو فراموش کرد، چرا که اینها تنها دارایی ما از گذشته هستند. از همون سکانس ابتدایی با یک مأمور شهرداری مواجه میشیم که پایان کار اولین ساختمان آن منطقه را تحویل داده و نوید ورود پلها، اتوبانها و ساختمانهای سر به فلک کشیده همان نشانه های شهری را به اهالی میدهد، تا در نهایت و سکانس پایانی که دوباره این مأمور شهرداری باز میگردد و با ویرانه صحنه خانه روبرو می شود. اما به اهالی قول صاحب خانه شدن با اقصاد طولانی مدت را می دهد. همین آغاز و پایان نشان از سرنوشت اون منطقه یعنی مدرن شدن را دارد. اما در میانه داستان است که کارگردان قصه خودش را یعنی چگونگی مواجهه با مدرنیته و گذر از سنت و گذشته را بدون کوچکترین لکنتی بیان می کند. همه چیز بین همین آغاز و پایان جریان دارد. در این میانه با اولین ساختمان ساخته شده در اون منطقه طرف هستی که قرار است شروع مدرنیته باشد. ساختمانی که به خوبی هم در قصه هم در تصویر صاحب کاراکتر است و چیزی فراتر از یک سازه فلزی بیجان به حساب می آید. حتی در لحظاتی اهالیش را تنبیه می کند و با اینکه مهندسی بدی دارد همه در فکر به دست آوردنش هستند. حتی خانم مهندسی که برای بازدید خانه می آید ذکر می کند که کلن این ساختمان فراتر از یک خانه است. از این رو کارگردان با جان بخشیدن به خانه سعی در روایت چیزی فراتر از دعوای مستأجرها و صاحب خانه دارد. در اجاره نشین ها مادر نقش اساسی و کلیدی را بازی می کند. تنها مادر خانه است که همه برایش احترام قائلند. حتی آقای قندی با اینکه مادر واقعیش نیست او را با لفظ مادر صدایش می کند و عباس آقا که هیچ کس حریفش نیست فقط از مادر حساب می برد و با درخواست او تمام اشتباهات قبلیش را سعی می کند جبران کند. علاوه بر اینها تا وقتی که مادر در این خانه حضور دارد و همه به حرفش گوش می دهند خانه نصف نیمه که قرار است ساکنینش را به مدرنیته برساند سالم است. اما به محض اینکه مادر با بالا گرفتن دعوای دو برادر یعنی عباس آقا و آقای مهندس از خانه بیرون می رود خانه به کل ویران می شود و همه زیر آوار می مانند. ممنون که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. این بود مروری بر کلیات فیلم. در ادامه میپردازیم به بررسی موسیقی این فیلم که یکی دیگه از آثاریه که با همکاری آقای مهرجویی و آقای چشم‌آذر خلق شده. برای اینکه بپردازیم به بررسی موسیقی این فیلم و ببینیم آقای چشم‌آذر چه نگاهی در آهنگسازی این موسیقی داشتن و برخوردشون با صحنه‌های این فیلم چه جوری بوده، دعوت کردیم از آقای میثم یوسفی، ترانه‌سرا و منتقد موسیقی که امروز در کنارمون باشن و با هم یک گپ و گفتی داشته باشیم. با ما باشید، جایی نرید و این گپ و گفت رو بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای یوسفی عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز در این برنامه در کنار ما و شنوندگانمون هستید و وقتتون رو به ما اختصاص دادید. برای ما باعث خوشحالی و افتخار و دلگرمی حضورتون. امیدوارم که گپ و گفت خیلی خوبی داشته باشیم. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
سلام، ممنون از شما و دوستان خوبم در رادیو سوینا. امیدوارم گپ و گفت خوبی داشته باشیم و خیلی خیلی خوشحالم که کنارتون هستم.
ممنونم ازتون، برای ما هم باعث خوشحالی حضورتون. بسیار عالی، پس بریم سراغ بحثمون و صحبت درباره موسیقی فیلم دوست داشتنی اجاره نشین ها. دیگه از قسمت‌های برنامه زرباهنگ به بررسی موسیقی فیلم هامون پرداختیم که نتیجه همکاری آقای مهرجویی و آقای چشم‌آذر بود و امروز هم به بررسی موسیقی اجاره نشین‌ها که باز هم ثمره این همکاری هست قصد داریم بپردازیم. ارزیابی شما از آثاری که ثمره این همکاری بوده در کل چی هستش؟
بله، همکاری‌های درخشانی داشتن آقای چشم‌آذر و آقای مهرجویی، شاید بانو و هامون برای من خیلی دلنشین باشن از مجموعه همکاری مشترکشون. این دوتا رو، هم فیلم رو هم موسیقی رو، بیشتر دوست دارم و فکر میکنم ویژگی اصلی همکاری های موسیقی این دو عزیز اینه که چیزی که آدم میشنوه از برآینده کلیش، احتمالاً علاقه‌ای که آقای مهرجویی به موسیقی کلاسیک داشته و فکر میکنم سلیقه شخصی ایشون در این زمینه، مخصوصاً علاقه‌شون به باخ توی همکاری مشترکشون، مخصوصاً این دوتا اثر و اجرانشین‌ها مشهوده. یک جاهایی از اجرانشین‌ها خیلی موسیقیش کلاسیک میشه، تو فیلم هامون هم که دیگه خیلی مشخص‌تر این باخ و موسیقی کلاسیک نموداره.
بله، ما در بررسی موسیقی فیلم هامون هم به این موضوع اشاره کردیم که انگار برداشتی از تم‌های باخ و حال و هوا و فضای اون موسیقی رو داره. مطمئناً خب درخواست آقای مهرجویی هم بوده و در این فیلم هم این موضوع در بعضی از جاها دیده میشه و اون موسیقی به گوش میرسه.
سلام مادر.
چیشه؟
از زور تا حالا این مجسمه گرفته نشسته لب به قضا نزده.
نکنه سیکته کردی؟
خدا مرگم بده. این حرفا چی؟ خدا نکنه زبون تو گاز بگیر.
صفی، حالا ازتون میخوام به همون بگین اجاره نشین ها چه جایگاهی در میان آثاری که این دو عزیز در همکاری با هم خلق کردن داره.
یکی از ویژگی های اجاره نشین ها اینه که آقای چشمازر اون زمان یک کیبورد رولندی رو آورده بودن که از اولین افرادی هم بودن تو موسیقی فیلم صدای الکترونیک رو استفاده کردن. خاطرم هست من یه مصاحبه باشون داشتم و به این موضوع خودشون اشاره کردن، گفتن اون موقع خیلی جذاب بود برای همه که با این صداها آشنا بشن و فکر میکنم این موضوع اینی که مرعوب اون صداهای جدید شدن یکم اون زمان خیلی تاثیرگذار در اجاره نشین ها، چون خیلی جاها ما موسیقی فیلم نمیشنیم و موسیقی خیلی ارتباطش رو با تصویر از دست میده. شاید یکی از همکاری های متوسط یا حتی ضعیف آقای مهرجویی و آقای چشمازر باشه و شاید یکی از ضعیف ترین موسیقی فیلم های آقای چشمازر این باشه. حقیقتا تمای باحال خیلی داره، تمای جذاب خیلی داره، ولی کلیت موسیقی بین اون فضا ساز و علاقه که موسیقی کلاسیک دارن در تردد انگار.
بله، خب تم‌های جذاب و شنیدنی که وجود داره و میشه بهش اشاره کرد در این موسیقی. به نکته‌ای هم که شما گفتین که حالا در جاهایی شاید ارتباط موسیقی و فیلم قطع میشه، میشه اشاره کرد، میشه بیشتر بررسیش کرد و دید که در کجاها این اتفاق‌ها بیشتر میفته. بیش از این وارد بررسی موسیقی این فیلم بشیم، از اهمیت این اثر در سینما، جایگاهی که این نوع نگاه آقای مهرجویی در اون زمان داشت و تحولاتی که به وجود آورد به همون بگین.
فیلم اجاره نشین ها یک فیلم ویژه‌ای در کارنامه آقای مهرجویی. ایشون سال 60 ایران رو ترک کرده بودن و به دلایلی نتونستن برگردن. برای فستیوال کن رفته بودن فرانسه و مجبور شدن اونجا موندگار شن. یک سری دوستاشون مثل غلام حسین ساعدی هم بهشون پیوستن و یک جورایی مهاجرت کرده بودن این مجموعه روشن فکران، که اون سال 64 به تشویق آقای دادگو که از تهیه کننده هایی بود که نزدیک بود به سیستم وزارت ارشاد طبق روایت هایی که هست، ایشون با آقای مهرجویی میگن که مشکلی برای بازگشتشون نیست و ایشون میان و این فیلم رو میسازن، فیلم جانشین ها رو میسازن. علاوه بر این که خود فیلم پر از روایت های دارای ایهام و پر از کدگذاری های عجیبی هست از نظر من، یک جورایی فیلم جدایی آقای مهرجویی و رفیق دیرینشون آقای سایدی هم هست، چون ایشون قول داده بودن که برمیگردن این فیلم رو میسازن و دوباره میرن فرانسه پیش آقای سایدی و هیچ‌وقت این اتفاق نمیفته. به جز آقای دادگو از شهود آقای انتظامی هم خیلی تلاش کرده بودن که آقای مهرجویی برگردن و شاید این بازگشت و این همکاری مجدد آقای انتظامی و آقای مهرجویی کل آثار درخشان رو در آینده رقم زد و فیلم زیبایی مثل هامون هم ادامه همین مسیر و خوب گذشتشون هم که در فیلم گاو به هم دیگه رسید. اما حالا در مورد خود اجانشین اگه صحبت کنیم، فیلمی که سراسر استعاره است و یک کمدی عجیب سیاهی هم داره همزمان دیگه، همه بلایایی سرشون میاد و قصه همینجوری جلو میره و طبق روایتایی که من از دوستانی که اون زمان فیلم در سینما میدیدن شنیدم، میگن تو تک تک این لحظه ها مردم میخندیدن، مردمی که مدتها بود که لبخند به لب نداشتند انگار در سینما. برای من خیلی فیلم ویژه و درخشانیه و یک نقطه کلیدی هم داره و اون نقش مادر در این فیلمه. فیلمی که با همه جنگ و جدل‌ها جایی که مادر حضور داره همه رو به صلح می‌کشونه و اون سفره‌ای که پهن میشه و همه افرادی که با هم دیگه به دلایلی درگیر بودن و کارگرانی که حالا زحمت کشیده بودن و این درگیری‌ها مجبور شده بودن فرار کنن هم دور اون سفره جمع میشن و همه حالشون خوبه با حضور مادر و با حضور اون سفره و احساس می‌کنم که این لحظات شاید در ادامه به فیلم مهمان مامان اثر دیگر آقای مهرجویی ختم میشه.
بله واقعاً همینطوره، تمام نکاتی که گفت این رو باهاش موافقم. این که واقعا این فیلم هنوز هم میتونه بعد گذشته این همه سال خنده رو لب ما ایرانی ها بیاره و از طرفی هم اون حضور پررنگ مادر، اون انگار تکیگاهی که برای تمام اون همسایه ها هست و هر کدوم با هر خصلت و خصوصیتی که دارن در کنار مادر وقتی جمع میشن همه با هم یک دست میشن و خب انگار اشارهی به اون سنت ما ایرانی ها هستش که همه دور هم جمع میشیم دور سفره‌ای که مادر حضور داره و همه رو انگار یک دست میکنه این حضور.
بفرمایید.
بیا با مادر رایش تو بیا.
یه چیزی گفت نباید ناراحت شی. بس آقا بیا مادر، باید همدیگه رو ماچ کنیم.
میدونم که
مادر دیگه یالا زود باشین دیگه همدیگه رو ماچ کنیم مادر جان.
خیلی کوچیکه نه بس آقا، من خود که کف بازم، من کوچیکم خدا بیامرزم.
اعصابم خراب من نبود، عصبانی کنی خون جلو چشم میگیره.
من نوکر دارم اول.
بفرم آقای قندی.
من ببرم
بفرمایید. حالا که بحثمون به این سو رفته، کمی از جایگاه و منزلت آقای مهرجویی در سینما و تأثیراتی که در سینمای ایران گذاشتن هم بهمون بگین.
آقای داریوش مهرجویی در فرهنگ ما، مخصوصا در فرهنگ معاصر ما، انسان ویژه‌ای هستن. ایشون کارگردانی هستن که آثار زیادی رو اقتباس کردن از ادبیات و همیشه در مرز بین ادبیات تو سینما در تردد بودند. رفاقتی که با آقای غلام حسین سعیدی داشتند اتفاق ویژه‌ای و رفقای ادیب فراوان دیگه مثل آقای دور شایکان و افراد دیگه که معاشرین و معاصرینشون بودند شاید در نگاه توامان ایشون و اون افراد تاثیرگذار بوده. به جز این موضوع، ایشون ترجمه‌های فراوانی دارن و یکی از کتاب‌های مهمشون جهان هولوگرافیکی که ترجمه کردند کتاب آقای تالبوت و کتاب مهمی در زمینه شاید عشق و فلسفه. و جز این مواردی که اشاره کردم، ایشون فردی بوده که هیچ وقت در قالب سیستم حاکم و رایج انگار نمی‌گنجیده. چه قبل از انقلاب فیلم‌های بسیاری دارن مثل دایره مینا یا خود گاف که توقیف بوده و چه بعد از انقلاب فیلم سنتوری یا اولین فیلمش فکر کنم اسمش مدرسه که میرفتیم که همون هم اقتباسیه، فیلم‌های توقیفی هم و خب فیلم‌های فراوان دیگه شون. آقای داریوش مهرجویی فرد اندیشمندی بوده، فردی بوده که خودش فکر داشته و مجری فکرهای حاکمیتی نبوده و شاید همین جذابیت ویژه ایشونه و یک جامعه آگاه هم حتما بعد ازشون حمایت کنه، حالا چه قسمت حاکمیتیش باشه چه توده مردم. به نظر من ما به اندازه‌ای که باید و شاید چه از نظر مردمی چه از نظر حکومتی هنوز قدر داریوش مهرجویی مهرجویی ها رو ندونستیم و فرصت استفاده از ایشون رو با دوری و سانسور و توقیف از دست دادیم متاسفانه.
بله خب واقعا نگاه خاصی که ایشون داشتن، اون دیدی که داشتن و اون تأثیراتی که گذاشتن رو میشه با مرور بر آثارشون متوجه شد و واقعا من هم امیدوارم که قدر افرادی مثل آقای مهرجویی و خود آقای مهرجویی رو بیشتر بدونیم، حداقل با مرور بر آثارشون یاد بگیریم از نکات ارزشمندی که برای ما گذاشتن.
جواد، جواد، بیا ببین کی اومده. جواد آقا باقری، جواد نگاه
کن. شکرم آقا باقری، خیلی مخلصی. طبقه دوم.
خوش اومدی. بی بالا هستی. بی بالا.
سلام علیکم. خیلی شکرم. خوش اومدی. بفرمایید.
آقا بالا. سلام علیکم.
از حضور اساتید بزرگ سینما و ستاره هایی که در این فیلم ایفای نقش کردن که باعث شدن واقعا هر کدوم از این کاراکترها و شخصیت ها در ذهن ما ماندگار بشه و نقش ببنده به همون کمی بیشتر بگید.
فیلم جنریشن و فیلمی که پر از ستاره است یه جورایی. ما آقای ظفرالله انتظامی رو توش داریم، آقای اکبر عبدی رو داریم، رضا روگری رو داریم، خانم فریما فرجامی رو داریم و کلی بازیگر درجه ای که نقش های حاشیه‌ای تو این فیلم بازی کردن و از نظر من کلن فیلم ویژه‌ای در این زمینه. شاید ستاره مثل خانم فریما فرجامی از اولین بازیاشون در این فیلم بوده و یک جورایی ایشون رو نماد زیبایی و نشون دادن زیبایی در سینمای بعد از انقلاب میدونن خیلی ها. ما خیلی بازیگر جدیدی که قیافه زیبایی هم داشته با یک قرارداد نانوشته در فیلم هامون نمیدیدیم، اما خانم فرجامی تو این فیلم این قرارداد نانوشته رو یه جورایی نقض میکنن. یا ما بازیگری درخشانی از آقای رضا روگری میبینیم یا تیپی که آقای اکبر عبدی توش بازی میکنه و تیپی که طراحی کرده اون بازی میکنه تیپی بوده که دهه 60 خیلی انگار طرفدار داشته تو روایت هایی که آدم میشنوه و قسمت زیادی از بار کمدی که فیلم رو آقای اکبر عبدی جلو میبره. یا کاراکتری که آقای انتظامی داره، یک انسان کلاسی که در مرز بین اینکه سود و منفعتش به خطر بیفته و کار اخلاقی بکنه یا غیر اخلاقی بکنه در تردده و اون دادهای معروفش در این فیلم و کاراکتر مرد سنتی کلاسیک مدیر ایرانی رو بازی کردنش از ویژگی‌های اصلی این فیلم به نظر من.
هم گوشی تو خور شیرین
نشین ها انگار به نوعی شاهد گذر از سنت به مدرنیته هستیم، ولی با تکیه بر سنت ها. آیا این نگاه در موسیقی آقای چشم‌آذر هم وجود داره؟
بله فکر کنم این اتفاق افتاده. این مسیری که بین موسیقی الکترونیک و موسیقی کلاسیک در تردد تو موسیقی آقای چشم‌آذر یک جورایی شاید این رفتن از سنت به مدرنیته و بازیگشتش رو دائما داره. حالا در مورد موفق بودن و نبودنش باید صحبت شه، از نظر من موفق نبوده، تلاش شده براش.
آقای حسین سرشار در این فیلم که از خوانندگان اپرا هم بودن و در این فیلم هم خب همسایه موزیسین و خواننده هستن، چقدر تونسته به بخش موسیقی این فیلم و ریتم کلی اثر و حالا موسیقی که البته جدا هست از موسیقی که آقای چشم‌آذر ساخته کمک کنه و تاثیرگذار باشه بر کلیات اثر؟
به نظر من فیلم اجرانشین یک ویژگی متفاوت و دیگری داره و اون موسیقی ذاتی این اثره، چیزی برای موسیقی ساخته شده براش. ما این رو از بازی آقای حسین سرشار که یک موزیسین درجه یک بودن و خواننده اپرا بودن در قبل و بعد انقلاب میبینیم و صحنه‌ای که ایشون حضور دارن و آواز میخونن تا صحنه‌ای که آقای اکبر عبدی داره آواز میخونه و اصلاح میکنه ریششو و لوله میترکه و دوباره اینجا حضور ذات موسیقی و عمل موسیقیایی در بازی و در جریان فیلم رو داریم و یک صحنه بسیار ویژه درخشان داره، صحنه‌ای که کارگران مهمون هستن در خانه اهالی و یکی از کارگرها آواز لوری میخونه و همه دست میزنن و یک نفر هم میرقصه. علاوه بر بود موسیقی این صحنه و کمک عجیبی که به کل داستان کرده، طبق روایتی که من شنیدم اولین صحنه هم بوده که ما رقص رو در سینمای بعد از انقلاب دیدیم، ولو به شکل خب خیلی مردانه و دورهمی و محلی، ولی خب از نظر تاریخی یک سکانس درخشانی اون سکانس.
بسیار عالی، ممنونم از نکته‌ای که بهش اشاره کردید، برای خود منم بسیار جذاب بود و نمیدونستم که در این فیلم اولین بار ما رقص رو داریم و البته که به غیر از آقای حسین سرشار، آقای اکبر عبدی و همون سکانسی که شما هم بهش اشاره کردین در موسیقی درونی این اثر بسیار تاثیرگذاره، ولی خب چون آقای سرشار از خوانندگان بودن و بسیار هم در این فیلم پررنگ خوانندگیشون، من به اون اشاره کردم. میتونم ازتون خواهش کنم کمی بیشتر در مورد آقای سرشار بهمون بگین؟
فکر میکنم فیلم اجرانشینه یکی از فرصتهایی که ما یک اشاره به آقای حسین سرشار بکنیم، یک هنرمند خیلی ویژه، دوبلور، خوانده اپرا، استاد آواز و استاد موسیقی که سرنوشت بسیار عجیب و غم‌انگیزی داشته و برای من همیشه اتفاقی که براشون افتاده جای سواله. آقای سرشار چند سال بعد از بازی در این فیلم و فیلم هامون یه اتفاقی براشون میفته که دچار آلزایمر میشن از شواهد و بعدها ایشون گم میشه طبق روایتی و میگن که ماشین بهشون میخوره و متاسفانه فوت میکنن و خیلی روایت های زد و نقیزی در مورد زندگی ایشون و سرگذشت ایشون وجود داره. بعضی ها حتی مرگ ایشون رو به مرگ های روشن فکری های دهه 60 و 70 که پیش اومد ربط میدن، دوست ایشون آقای سعدی سیرجانی رو مرتبط میدونن و حالا من دقیقش رو واقعا نمیدونم، اطلاعی ندارم و متاسفانه اطلاعات دقیقی هم در این مورد نیست، اما فکر میکنم که زندگی دراماتیکی داشتن و امیدوارم روزی حقایق زندگیشون منتشر شه و بدونیم چجوری زندگی کردن و رنج و اندوهی هم که بریشون گذشت و حالای خوبی هم که داشتن تو زمان تدریس و خیلی از شاگردانشون بهش اشاره میکنن و زمان خوندن و کلا زندگی دراماتیکشون، امیدوارم روزی تبدیل به کتاب یا تبدیل به فیلمی بشه و ما از خوندن، شنیدن یا دیدنش لذت ببریم.
چقدر پر سلیقه، وای وای چه گل قشنگیه خدا جون.
خانم این اسفینکس آفریقاییه، اونم پوانسیتا.
آقا سعدی اینا رو چجوری اینطور تر و تازه نگه داشتی؟
میخوام یه چیزی بهتون بگم مادر، ممکنه باور نکنید، من هر روز با این گلا حرف میزنم، براشون موزیک میزنم، براشون آواز میخونم.
خیال نمیکنه آقا سعدی.
ببخشید آقا، چجوری به گلای این باغچه آب میرسی؟
خانم یک سیستم ساده که تو قرن 4 میلادی رومیا و یونانیا و ایرانیا تو باغچه‌هاشون به کار میبردن، حسابشو بکنید تو قرن 4 میلادی. اجازه بدید الان نشون.
آقای یوسفی عزیز خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین، مرسی که امروز در کنار ما بودید و اینکه اگر نکته‌ای نیست، حرفی نیست، چیزی نیست که جا مونده باشه، ما بیش از این وقتتون رو نگیریم. امیدوارم دفعه بعد و دفعات بعدی که شما در برنامه حضور دارین به دور از شرایط کرونا باشه و بتونیم از نزدیک میزبانتون باشیم.
منم ممنونم از شما و مرسی از فرصتی که به من دادین. امیدوارم که این روزا بگذره، حتما در استودیو در کنار دوستان باشیم و بیشتر در مورد فرهنگ، هنر، سینما و هر چیزی که حرفی برای گفتن ممکن داشته باشیم گپ بزنیم. مورد خاصی نبود. امیدوارم که هر کسی این فیلم رو ندیده و این گفتگوی کوتاه رو شنید حتما سراغش بره، چون فیلم واقعا درخشانیه در تاریخ سینمای ایران و امیدوارم که هیچ وقت این سرنوشت خانه اجاره نشین ها برای هیچ کسی و هیچ جامعه‌ای پیش نیاد و همه در خانه‌ای که آباده و آزاده زندگی کنن و حالشون خوب باشه.
خیلی ممنونم از آرزوی قشنگتون و من هم امیدوارم که شنوندگانمون بعد از شنیدن این برنامه به سراغ دیدن دوباره فیلم برن، چون واقعا ارزش بارها دیده شدن رو داره. باز هم ممنونم ازتون، براتون آرزوی سلامتی میکنم که در این روزها مهمترین چیز همینه. امیدوارم همیشه درخشان و موفق باشید. ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان یک قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ رسیدیم. ممنونم که باز هم در کنار ما بودید. به اشتیاق شماست که ما هر چهارشنبه میایم کنارتون. امیدوارم بتونیم در این شرایط سختی که هممون در حال گذروندنش هستیم، از راه دور با بودن در کنارتون کمی حالتون رو بهتر کنیم. سعی کنید در این روزها که ناچار هستیم برای حفظ سلامتی خودمون و اطرافیانمون بیشتر در خانه هامون بمونیم، با شنیدن موسیقی خوب، با دیدن فیلم خوب، حال خودمون رو بهتر نگه داریم. همونجور که گفتیم، امیدوارم بعد از شنیدن این برنامه دوباره به سراغ دیدن فیلم اجاره نشین ها برین و لذت بیشتری رو از دیدن این فیلم ببرید. برای تک تک شما عزیزانی که همراه ما هستید آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که این روزها رو با سلامت پشت سر بذارید. بهترین ها رو براتون میخوام و تا چهارشنبه دیگه و یک ضرباهنگ دیگه تک تک که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.